تعالى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب جمع بندی کنیم از مباحثی که در رابطه با دوران امر بین محضورین در توسلیات بود. در این جمع بندی چند نکته را در طول این دو سه روز به عرض رسوندن. این نکات استنتاجی که ازش میخوایم بگیریم چند چیزه. یک، اون که تخییر شرعی یا تخییر عقلی در دوران بین محضورین تخییر عقلی معقوله، اما تخییر شرعی خیر. برای اینکه درود عرض کردن، تخییر شرعی یا در مسئله اصولیه است، در جایی که دو حجت در کار باشند به هیچ کدام بر دیگری ترجیح نداشته باشه، یا طبق روایاتی که فرمودند و ایهما اخذت من باب التسلیم وسعت، به این درجاییست که هر یک از دو احتمال حجتی و دلیلی بر او قائم باشه. اما در جایی که فقد و نص است یا اجمال نص یا شبهه موضوعیه باشه، اینجا دو حجت بر دو حکم قائم نشده تا ادله تخییر جا داشته باشه. بنابراین تخییر شرعی در جایی که زنی مثلا مردد است بین حرمت وعتی یا وجوب وعت به خاطر نذر، یا مثلا مایعی است مردد بین خمر و بین آبی که برای رفع آتش لازم خوردن او، این گونه موارد داخل در تخییر شرعی نمی شود. اما تخییر عقلی آقای نایینی میگه گریزی ازش نیست، یعنی چون آدم یا فاعل فعل است و یا تارک، و چون بر هیچ کدام دلیلی نیست پس ممکن است که تخییر عقلی باشه. عقل مستقل است به اینکه انسان یکی از این دو را انجام بده، مرجحی هم نه برای فعل است نه برای ترک. از تخییر عقلی که به معنی لابدیت عقلی است معقوله، حرف درسته. دو، آیا می شود تمسک کرد به دلیل اصالت الحلیه در این گونه مواردی که امر مردد است بین حرمت و وجوب ام لا؟ مرحوم آخون می فهمند بلی، می شود تمسک کرد کل شیء لک حلال درسته که به حسب واقع اباحه نیست یا الزام به فعل است و یا الزام به ترک. اباحه به معنی مخیر در عمل که بهش میگن تخییر در مسئله فرعی، این اباحه به حسب واقع نیست. لذا برای آقای آخون استاد اشکال میکرد که ادله اباحه شرعیه با علم به الزام جاری نمیشه، چون در این عمل یا یقین داریم به وجوب و یا به حرمت، با علم به الزام اباحه معنا نداره. اینجا حق به نظر ما با مرحوم آقای آخونده، برای اینکه حکم ظاهری با حکم واقعی در صورت علم به خلاف جاری نمیشه. درست، ما اگر بدانیم یک شیء حرامه دیگه در او اصالت الحلیه جاری نمیشه، بدانیم یک شیء واجبه باز هم مجرای اصالت الاباحه نیست. درست، اما این که استاد می‌فرمایند این در جایی است که اون حکم واقعی به نوعهی مشخص باشه نه به جنسهی. اگر بدانیم واقعا حرام فقط، اصالت الاباحه جاری نمیشه. بدانیم واجب تنهاست باز هم اصالت الحلیه جاری نمیشه. اما علم به اصل الزام، اون هم الزام به فعل یا ترک، چه اثری داره؟ اساسا تشریع واقعی الزام به فعل یا به ترک در جایی که مکلف ناگزیر از فعل یا ترک باشه، آیا به نظر شما این لغو نیست؟ شارع بگوید باید یا اینکه فاعل باشی یا تارک فلان امر باشی. قطعا این الزام به معنی قدر مشترک بین فعل و ترکی که ثالثی در کار نباشه، این الزام لغوه. چی استفاده کنیم یعنی؟ خب بسیار خوب، عقل میگه غلطه پس شرع هم غلطه. عقل میگه الزام کردن به وجود یا به حرمت امری که ناگزیر از یکی از این دوست، این الزام لغو نیست. فرض کلام اینطور بود که ام مردد باشه بین وجوب و حرمت، بعد مردد باشه بگیم الزام کنه شارع یا به عمل یا به ترک عمل این چه اثری داره؟ از چی بری و ذمه میشه؟ خدا میده پدرته. پس بنابراین اون جایی که فرض کردیم یه شیعی یا فاعل است یا تارک خانه‌ها، به قول شما مثل همین جایی که مایعی یا خمر است و حرام یا آب است و لازم صرف کردنش. حالا اگه بنابراین این باشه ما بیاییم بگیم که یا بکن یا نکن، این چه اثری داره دیگه؟ خانه خود در این مواردی که اساساً الزام به فعل تنها درسته، الزام به ترکم به تنهایی معقوله، اما الزام کردن به چیزی که خواهناخا از او آدم خالی نیست، لا محال آدم یا فاعل یا تارکه، شارع الزام به قدر جامع بکند این لغوه. بنابراین در دفاع از آقای آخوند عرض می کنیم این که استاد می فرمند چون علم داریم به وجود یک تکلیف الزامی، پس اصالت الحلیه یا اصالت الاباحه جاری نمی شود، عرض می کنیم اون علم اجمالی ما در صورتی که به اصل الزام معقول باشه، اباحه در مقابل الزام لغوه. اما چون در احکام شرع الزام به قدر جامع بین وجود و حرمت ما نداریم، در شریعت مقدس پنج حکم بیشتر نیست، یا الزام به فعل، یا الزام به ترک، یا استحباب العمل، یا کراهت در عمل، یا تخییر بین الفعل و ترک که اباحه باشه. بنابراین این که ما بگوییم چون حکم ظاهری مغیاس به عدم علم به خلاف و ما علم داریم به وجود الزام، این فرمایش ناتمامه. ما علم نداریم که شارع مقدس الزام را جعل کرده باشه، ما علم نداریم به الزام به فعل، علم نداریم به الزام به ترک، اینا دو حکم شرعه، اما علم به الزام و قدر جامع بین الفعل و ترک، این علم حکمی در پی او نیست، زیرا شارع حکمی به نام الزام که قدر جامع بین تعلق به فعل یا تعلق به ترک باشد چنین حکمی نداره. وقتی نداشت پس اصالت الحلیه یا اصالت الاباحه که حکم ظاهریست کاملا درسته. می توانیم بگیم در جایی که عملی مردد بین وجود و حرمت است، چون هیچ کدام معیناً برای ما ثابت نیست، یعنی پس علم به حکم شارع مقدس نداریم، علم اجمالی ما هم به یکی از وجوب و حرمت بلا اثره. حالا که بلا اثره، موضوع اون مجهول الحکم چه مانعی داره که تمسک به کل شیء لک حلال بنماییم؟ اشکال دیگری که استاد با آخونداش می فرمود اصالت الهلیه مختص به شبهات و حکم موضوعیه است. در شبهات و حکمیه جاری نمیشه. این مسئله را باز ما قبول نداریم، زیرا کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه. این دو دست روایات، بعضی کلمه به عینهی داره، این معناش تردید در شبهه موضوعیه است. بعضی کلمه به عینهی را نداره، معناش اینه که هر شیء مشتبه الحلیه و الحرمه‌ای چه به خاطر شبهه موضوعیه و چه به خاطر شبهه حکمیه محکوم به حلیت ظاهری است. این دو. سه، اینکه آیا قبح عقاب بلا بیان جاری می شود که نامش براعت عقلیه است یا جاری نمیشه؟ آقای آخون میگه جاری نمیشه برای اینکه بیان در مقام موجوده و آن علم اجمالی است. علم تفصیلی بیانه، علم اجمالی به تکلیف نیز بیانه، و با وجود علم اجمالی به حکم الهی عقاب بلا بیان موضوع نداره. اینجا حق با استاده، زیرا بیانی که در شعر موضوعیت داره همانا اون بیانی است که انسان بر طبق او عقلا ملزم به عمل باشه. اما بیانی که نمیتوان الزام به فعل یا به ترک کند، این بیان در نظر عقل نیست. مثلا اگر یقین داشته باشیم یکی از دو انا خمره، میگیم بیان موجوده، علم اجمالی بیانه. یا یقین داشته باشیم که یا اناء طرف دست راست حرامه و یا اناء دست چپی واجبه، باز هم میگیم بیان داریم، زیرا میتوانیم اولی را ترک کنیم دومی را هم بنوشیم. اما در یک اناء که مردد است بین وجود و بین حرمت، چه بیانی در مقام هست که ما بر ترک او عقلا مؤاخذه بشیم؟ بیانی در نظرش عقل حجت است و عقاب با او عقلایی است، که بیان قابل عمل باشه، اما بیانی که اثری در الزام به فعل یا ترک نمی آورد، این بیان وجودش کل عدمه. لذا به آقای آخوند عرض می کنیم، این که شما می فرمایید قبح اقاب بلا بیان در دوران امر بین المحضوره موضوع نداره، عرض می کنیم چرا؟ چون که اقاب بلا بیان موضوعش عدم البیانه. اما کدام بیان؟ اون بیانی که از دیدگاه عقل الزام آور باشه. ما نحنفی بیانی نیست که الزام بیاورد برای مکلف به فعل یا ترک. پس چنین بیانی که عقل او را ملزم به عملی بدانه وجود نداره. پس حق با استاده که قبح اقاب بلا بیان که براءت عقلیه است در مقام ما جاری می شود. نکته چهارم، آیا رفع ما لا یعلمون که براءت شرعی است جاری می شود ام لا؟ ایزن معقول است که بگوییم مرفوع است حکمی که معلوم نیست. انصافا وجوب آیا معلومه؟ قطعا خیر. حرمت معلوم است؟ ایزن خیر. علل قاعده در هر یک از دو طرف، دو طرف وجوب و یا حرمت، چون معلوم نیست رفع ما لا یعلمون به نفسهی جاریه. این قول که یقین داریم این دو رفعه معارضن، زیرا فرض آن است که علم داریم یا وجود در کار هست یا حرمت در کاره. پس چطور با علم به یکی از این دو بگیم هر دو تکلیف مرفوع از ظاهرن؟ اینش جواب میدی؟ جواب اینه که رفع ظاهری با ثبوت واقعی تنافی نداره، زیرا در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری این مسئله حل شد که اگر ولو حکم واقعی باشه، اما اگر ندانیم حکم واقعی را در مقام ظاهر حکم به رفع او می کنیم، گرچه به حسب واقع وجود داشته باشه. این قول که خدا در قرآن میگوید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو تا اونجا که و یسلمو تسلیما، باید آدم مؤمن منقاد و تسلیم در مقابل حکم خدای متعال باشه. شما چطور اجراء بن رفع ما لا یعلمون می کنید و می گویید به حکم شرع مرفوع است با اینکه واجب بر شما انقیاد و تسلیم در مقابل فرمان خدا؟ و ما می‌دانیم فرمان خداوند متعال یا وجوب عمل و یا حرمت عمل. چگونه پس بگیم رفع شده وجوب و حرمت؟ این با تسلیم و انقیاد در مقابل حق سازگار نیست. جواب این است که انقیاد و تسلیم با حکم ظاهری تنافی نداره، چون که حکم ظاهری وظیفه در مقام عمل، انقیاد و تسلیم عقد القلب. چه منافاتی است فاضل معاصر بین این که ما ملتزم بشیم قلبن و بعد تسلیم بشیم عقلا به ما هو حکم الله، اما در مقام ظاهر و عمل بگیم مخیریم و شارع بر عمل فعل یا ترک العمل مؤاخذه نمی کنه؟ پس بفرمایید رفع ما لا یعلمون رفع مؤاخذه در عمل خارجی، تسلیم و انقیاد امر جناحی و قلبی است که بین این دو منافاتی نیست. در قلب ملتزمی به ما هو حکم الله، در مقام ظاهر مخیریم چون رفع ما لا یعلمون. بنابراین این هم بلا محذوره، این هم اشکالی نیست. نتیجه این شد براءت شرعی جاری میشه، قبح عقاب بلا بیان نیز قابل جریان، اباحه شرعی که آیه آخون میگه این هم معقول است و جاری می شود، اما استصحاب، آیا می شود استصحاب عدم جعل وجوب و یا استصحاب عدم جعل حرمت کرد؟ استاد می فهمن آری، اگر شبه موضوعیه باشه، مثل این که شک داریم نذر کرده وطی زن را یا نذر کرده ترک وطی را، اینجا می شود استصحاب را در نقل جاری کرد. میگیم استصحاب میکنیم عدم نظر فعل را و همچنین استصحاب میکنیم عدم نظر ترک را. خب علم داریم که یکی از این دو نظر واقع شده. جواب اینه که استصحاب اصل عملی است و چون اصل عملی باید اثر عملی داشته باشه، اینجا چون هیچ یکی از دو اصل نمیتوانند الزام که حکم عملی است بیاورند، پس مانعی از اجرای دو اصل موضوعی نیست. اما استصحاب حکمی شک در مولا جعل وجوب کرده یا جعل حرمت کرده. ایزن ایشون می فرمود استصحاب عدم جعل وجوب هم جاریه، استصحاب عدم جعل حرمت نیز جاری میشه. خب این با علم اجمالی به احد الجعلین درسته. ایشون میفرمان چون این علم اجمالی الزام آور نیست، مانعی از اجراء دو اصل که استصحاب عدم جعل باشد نخواهد داشت. اینجا باز ما با استاد مناقشه داریم، زیرا استصحاب مقیاس به یقین به خلاف. لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. و چون زیل حدیث استصحاب مقیا می کنه به یقین به خلاف، چه یقین به خلاف اثر عملی داشته باشه و چه اثر عملی نداشته باشه، در ما نحنفی چون یقین به خلاف داریم به نحو موجبه جزئیه، و موجبه جزئیه با سالبه کلیه متناقضه، پس در صدر میگه لا تنقض، شک نه در فعل و نه در ترک را. اما زید میگه انقضه به یقین الاخر، نقض شده شک در وجود و شک در حرمت، نقض شده به یقین به یکی از این دو، پس زید موجبه جزئیه است، صدر سالبه کلیه. در اطراف علم اجمالی به نقض یکی از دو حالت سابقه استصحاب جاری نمیشه. نتیجه اینه که استاد که تمسک کرده به جواز اجراء استصحاب عدم وجود و عدم حرمت یا استصحاب عدم نظر، این استصحاب نیز مشکل است و مخدوش، سرانجام در دوران عمر بین وجوب و حرمت توسلی حق جریان براءت عقلی و براءت شرعی و اصالت الحلیه است و به ذالک اتم البحث در این مسئله وارد بشیم در مسئله بعد.